تو این قسمت میخوایم مکانیزم هایی که آدم خودشیفته باش همسرش رو کنترل میکنه، از زیر بار اشتباهاتش قصر در میره و خلاصه با وجود تمام کارهایی که آدم خودشیفته انجام میده، با یه سری روشی که یاد گرفته همسرش رو مدیریت میکنه، کنترل میکنه و یه کاریش میکنه که بعد از یه مدت احساس کنه که مشکل اونه، احساس کنه که اصلا نمیتونه از این فرد جدا بشه، احساس میکنه که یک آدم ضعیف وابسته بی‌هویتیه که اصلا قدرتی نداره. ببینید کاری که خودشیفته انجام میده چیه؟ کاری که خودشیفته انجام میده قدرت روانی و قدرت رابطه رو برای خودش میگیره و طرف مقابل رو نشون میده بهش که ضعیفی، نشون میده بهش ناتوانی. خب تصور بکن من توی یه رابطه هستم که یک بار این اتفاق برای من میفته، دو بار این اتفاق برای من میفته، سه بار این اتفاق برای من میفته، چون از روش‌های مختلفی استفاده میکنه و ما آدم‌ها بهش آگاه نیستیم، خیلی وقتا میریم تو این دام، تبدیل میشه به باورمون. بالاخره یه بار کسی به ما بگه خیلی زشتی، یه بار یکی به ما بگه خیلی زشتی، میگیم اوکی، خب دیگه چرند گفت. بار دوم بگه خیلی زشتی، میگیم خب اوکی، با چرند گفته. بار سوم میگه، بار چهارم میگه و از روش‌های مختلفی استفاده میکنه که اینو به ما ثابت بکنه. بعد از چند سال ما مطمئن میشیم که ما زشتیم. بالاخره این الکی که نمیگه. چرا الکی نمیگه؟ چون میبینیم تو تعاملات اجتماعیش با آدم‌های دیگه خیلی هم خوب رفتار میکنه. آدم‌های خودشیفته آدم‌هایی هستن که بلدن دقیقاً هر جایی چطور حفظ ظاهر بکنن. تنها افرادی آسیب آدم‌های خودشیفته می‌بینن که در واقع باشون رابطه نزدیکی دارن، آدم‌هایی که قرار کنترلشون بکنن. میگن بابا شوهرت، زنت چه آدم خوبیه، چقدر مردم داره، چقدر همه دوستش دارن، چون بلده چی کار بکنه. چیزی که خودشیفته بلده اینه که میفهمه نیازهای آدم‌ها چیان، باگ‌های روانی آدم‌ها رو می‌شناسه و دقیقاً دست می‌ذاره رو اونا. دو تا اتفاق میفته، یا آدم‌ها تو بازی روانیش میرن، آدم‌هایی که وابستش میشن، خب اللحاظ عاطفی وابستشون میکنه، اللحاظ مالی، اللحاظ روانی وابستشون میکنه، یا آدم‌هایی هستن که نه وابستش نمیشن، گولشون نمیخورن، سعی میکنه بهشون حمله کنه و طردشون بکنه. آدم‌های خودشیفته خیلی آدم‌های تنهایین و از درون احساس تنهایی میکنن. آدم‌های دیگر رو با چه طریقی؟ از طریق پول، رابطه جنسی، رابطه عاطفی یا قسمت‌های مختلفی نگه می‌دارن، ولی خودشون می‌دونن کسی به خاطر خودشون کنارشون نیست و این باعث میشه که هی از این مکانیزم‌ها بیشتر استفاده کن. من به عنوان خودشیفته یه وظیفه دارم و من به عنوان همسر خودشیفته هم یه وظیفه دارم. ما تو این آموزش سعی کردیم از دو جنبه بهش نگاه بکنیم. یعنی من آدمی که خودشیفته هستم و میخوام تغییر ایجاد بکنم، یا من به عنوان همسر آدم خودشیفته چه کارهایی باید انجام بدم. واقعیتش اینه که شاید صحبتهایی که در مورد خودشیفته میشه، اینکه به هر حال از مکانیزم‌های متفاوتی استفاده میکنه و قسمت‌های مختلف دیگه، خب یه آدم خودشیفته رو در نظر بگیرین کارا رو میکنه، قطعا به دیگران آسیب میزنه، ولی از درون خودش یک آسیب پذیری خیلی زیادی داره، ولی متاسفانه حاضر نیست اینو بپذیره و یک بار برای همیشه اینو برطرف بکنه، یک بار برای همیشه همدلی رو یاد بگیری، یک بار برای همیشه متوجه باشه که بابا اصلا نیازی نیست برتر باشی، نیازی نیست از همه آدم ها برتر باشی. تو اگر آدم به همیشه برترین اللحاظ حالا دستاوردی یا توجه بین آدم ها نباشی، هیچ اتفاقی نمیفته واقعیتش. به خاطر همین چون اینو نمیپذیرن و خب یه تشویقی هم میشن از جانب دیگران، میبینه خب من داد میزنم حرفمو گوش میکنن، من باج میگیرم حرفمو گوش میکنن، من از وجدان بهشون میدم حرفمو گوش میکنن، خب چرا نکنم؟ من که به نیاز عاطفی این جنسیم همه چی میرسم، خب اگه من این کارو نکنم که منو تنها میذارن و من تنها میمونم، من توجه نمیگیرم، همون چیزی که تشنش هستم. به خاطر همین هی از این مکانیزم استفاده میکنم. الان ما میخواییم یه سری در واقع مکانیزم هاشو بگیم مرحله به مرحله و نیاز و تأثیرش رو روی روان ما به عنوان همسر آدم خودشیفته و یا اگر خودمون هم دچار خودشیفتگی هستیم متوجه میشیم که آقا من از چه طریقایی دارم به دیگران آسیب میزنم و در نهایت به خودم آسیب میزنم. ببینید در نهایت همسر آدم خودشیفته خسته میشه. در نهایت فرزندان آدم خودشیفته یه روزی تردش میکنن. در نهایت آدم های خودشیفته یک زمانی میاد که تنها میشن چون دیگه دستاوردی ندارن، دیگه زوری ندارن که بخوان زور بگن، قدرتی ندارن که بخوان قدرت بگن. اگر خانومن دیگه لوندی ندارن که بخوان لوندی کنن برای مردای دیگه یا برای همسرشون که از اون لوندیشون استفاده کنن. به خاطر همین یه روزی تموم میشه و خیلی درد بزرگی میاد سراغشون. اما بریم سراغ مکانیزم هاشون. اولین مکانیزمی که آدم خودشیفته ازش استفاده میکنه به شدت مکانیزم انکاره. تو مکانیزم انکار فرد خودشیفته برای اینکه با احساس شرم، احساس گناه یا از همه مهمتر برای فرد خودشیفته احساس شکست نکنه میگه اصلا چیزی نشده. میگه خب توضیح بده آقا این پیاما چی هن؟ این کیه؟ این چیه؟ چی کار کردی؟ میگه اصلا چیزی که تو میگه اصلا اتفاق نیفتاده. تو خیلی حساسی. چیز مهمی نیست. موضوع رو علیکی بزرگش میکنه. من یه جلسه ای داشتم با یکی از عزیزان، میگفت که آقای ایدی خانم من کلن تخصصش اینه که مسائل رو بزرگ بکنه، کار چیز خاصی نیست. بند خدا دختره حالا برای من گردنبندش رو فرستاد، کلید رو فرستاده، گردنبند رو فرستاده، یه گردنبندی برای من فرستاده و عکس سینه‌ش رو اینا بوده. خب چیز طبیعی، چیز خاصی نیست. گفتین گردنبندم قشنگه، من رابطه خاصی باش ندارم. حالا یه دو سه بار رفتیم خونه و کار خاصی نکردین، دو سه بار حالا مثلا همسرم هم که بزرگش کرده انکار میکنه، اصلا میگه تو مشکل داری. اینجا مهمترین اشتباهی که همسر فرد خودشیفته انجام میده و من به عنوان همسرش انجام میدم اینه که انقدر اینو ازش میشنوم یه روز به خودم میگم راست میگه ها، نکنه من مشکل دارم ها، نکنه من اختلال پارانوئید دارم ها، نکنه من علیک آدم گیری هستم، نکنه من آدم ترسوی هستم، نکنه من مشکل دارم. و همش من میرم توی بازی که دارم خودم رو تحلیل میکنم، در صورتی که به خودم نمیگم بابا این نشونه ها رو هر کسی ببینه حساس میشه. چرا؟ چون من میرم تو جنگ با آدم خودشیفته. اولین اشتباهی که من میتونم انجام بدم اینه که برم باش تو جنگ. اینو لطفاً بنویسید. یعنی چی؟ جنگ ثابت کردن خودم به آدم خودشیفته. جنگ این که اون مشکل داره من خوبم. چرا؟ چون من وابستشم و باید این رو بپذیرم. اصلا آدم‌های خودشیفته آدم‌های وابسته رو به خودشون جذب میکنن و وابستش میکنن، وابسته ترش میکنن. دلیلش اینه که من وقتی وابستگی و دلبستگی ناایمن دارم احساس میکنم آدم‌ها منو رها خواهند کرد. خب با توجه به شرایط ذهنی که دارم میام چیکار میکنم؟ یه آدم قدرتمند جذابی که منو خیلی دوست داره رو انتخاب میکنم. آدم‌های خودشیفته، اینو لطفاً به همه دخترها و به همه پسرها که مجرد هستن بگید، آدم خودشیفته تو مراحل اولیه آشنایی بمباران توجه میکنه. آدم خودشیفته موقعی که موقعیتش به خطر میفته بمباران توجه میکنه، بمباران محبت میکنه. میگه آقای ایدی من یک هفته است با پسری آشنا شدم، صبح برای من کادو میخره، عصر برای من نامه میفرسته، شبش برای من گل میفرسته، محبت میکنه، کوچه رو برای من گل چیده تا من برسم سر خیابون، دیوارها رو عکس منو زده، نمیدونم هر کاری که میگین کرده، خیلی منو دوست داره. گفتم دکتر خوب عزیز من، منطقیه آیا یک پسری بعد از یک هفته آشنایی با تو بدون اینکه تو رو بشناسه، بدون اینکه دلبستگی ایجاد بشه، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته انقدر برای تو کار کنه؟ آیا منطقیه؟ با دیگران چطور رفتار میکنه؟ میگه با دیگران چه میدونم با خواهرشون داد و بیداد میکنه ولی با من خوبه. بمباران توجه میکنه، یا دختری که اول مسیر خیلی به خودش میرسه، خیلی توجه میکنه، هر کاری بگی میگه چشم انجام میدم. اینا بچه‌ها هر رفتاری که غیر طبیعی باشه من باید حواسم باشه. و دو تا اتفاق میفته، من یا آدم خیلی وابسته هستم که اصلا خب سری وابسته میشم چون خودشیفته توجه میکنه و مرجع قدرته. معمولا خودشیفته ها دنبال یه چیزی میرن که توش قوی بشن، یا کار خوبی دارن، یا زبون خوبی دارن، یا روابط خوبی دارن، یا ورزش خوبی میرن، خلاصه چون برتری طلبن یه چیزی برای برتریشون بالاخره پیدا میکنن خیلی وقتا، و حالا رو همون هی مانور میدن و تمام آدم های دیگه اطرافشون رو کوچیک میکنن. پس کاری که وابسته میکنه اینه، منو وابسته تر میکنه. حالا من تو مرحله اول اون هی انکار میکنه و من مشکل رو میبینم، میبینم که برا من وقت نمیذاره، میبینم که داره به نفر دیگه محبت میکنه، میبینم که داره فقط نیازهای خودش رو میبینه، میبینم که داره خودخواهه. دقیقا کاری که خودشیفته میکنه، ما رو آتیش میزنه، میذاره تو اتاق تنهایی خودمون جیغ بزنیم. بعد میگه ببین جیغ میزنه، دیوونه است دیگه، دیوونه است، حساسه، همش جیغ میزنه. نمیذاره کسی آتیشی که ما میگیم رو ببینه. و ما هم متاسفانه بعد از یه مدت میگیم خب راست میگه دیگه، ببین من دارم جیغ میزنم، من مریضم دیگه. چقدر عزیزانی بودن که گفتن آقای ایدی ما بیایم تو دوره درمان طلایی، نتیجه میگیریم همسرمون خودشیفته است. گفتم حق داری شک داشته باش. میدونی چرا؟ چون خودشیفته اعتماد به نفس ما رو لگدمال میکنه. حق داری که بیای و تأسی بخوای فقط خودشیفته رو عوض بکنی. اما این بزرگترین اشتباهی که ما میتونیم انجام میدیم. ما با ببین خودشیفته مثل زغال و آتیشه، هیچ وقت آتیش تغییری نمیکنه. من باید یاد بگیرم زغال رو با منقاش بردارم، زغال رو با انبر بردارم، با انبرک، حالا هر چی اسمش هست، با یه وسیله‌ای بردارم زغال رو بذارم جایی که من ازش استفاده بکنم، بذارم تو منقل کباب کنم. من نمیتونم خودشیفته رو عوض بکنم، اما میتونم حتی اگر نمیخوام برم با یه سری کار اون در واقع خودم رو نجات بدم، ولی ذهنیتمو باید تغییر بدم. زغال رو همیشه تو ذهنتون باش. هر زمانی که دیدین دستتون داره میسوزه بدونید دارید از انبر استفاده نمی کنید. میخوای زغال رو سرد بکنید. آره ممکنه زغال موقت خاموش بشه ولی دستتون میسوزه. این خودشیفته است. میخواین شما هر تصمیمی که میخواین بگیریم قابل احترامه، اما خودشیفته اینه. من اعتقاد ندارم خودشیفتگی به شکل کامل درمان نداره، به خاطر اینکه میگم آدم ها از درون اگر یه روزی به این نتیجه برسن و با پیامد کارشون آشنا بشن تغییر میکنن. خودشیفته زمانی که زندگیش داره از دست میره تغییر میکنه، یعنی زمانی که احساس میکنه که واقعا دیگه زندگیش داره نابود میشه. خودشیفته ها زمانی که توی یک بحران خانوادهش میبینی ترکش میکنن، بچه هاش ترکش میکنن، هیچکی دیگه کنارش نیست. اما این تغییره تغییری نیست که من روش 100% حساب بکنم و اصلا نیازی هم نیست روش حساب بکنم. من که مسئول تغییر آدم ها نیستم. خدا 24,000 تا پیامبر فرستاده که آدم ها رو تغییر بده. اگر کار ساده ای بود که الان ما همه آدم ها گل و بلبل کنار همدیگه بودیم، حتی اگه بخوایم مذهبی بهش نگاه بکنیم. کلی ادیان اومدن که چیکار بکنن؟ که آدم‌ها رو به راه راست هدایت بکنن اصطلاحاً. یعنی چی؟ یعنی تغییر آدم‌ها کار سختیه، اما تغییر خودمون خیلی کار قابل انجامیه. ببینید مغز ما مغز پستانداره، مغز ما طراحی شده که لذت ببره، مغز ما طراحی شده که زنده بمونه، مغز ما طراحی شده که غذا بخوره، طراحی نشده که تغییر بکنه. خب خودشیفته به نیازاش میرسه. پس علاوه حیوانی بخوایم نگاه بکنیم، خودشیفته آدمیه که نیازهای حیوانیش برآورده میشه. هر موقع نیازهای حیوانیش مثل رابطه جنسی، رابطه عاطفی یا سلامتیش تهدید بشه، امکان تغییرش هست. خب اوکی، اون کنار. حالا من باید چی کار بکنم؟ منم که مهمم به عنوان همسرش. خب اگه خودشیفته داریم درسنامه رو گوش میده، خب متوجه میشه که باید چی کار بکنه. اونا رو هم میگیم. اما در نهایت منم که مسئول تغییر رفتار خودم هستم. پس اولین مکانیزم، مکانیزم انکاره که تو مکانیزم انکار میاد چی کار میکنه؟ میگه اصلا چیزی نیست. حالا چهار تا پیامه که اصلا اینا خاصی نیست. اصلا اتفاق خاصی نیافت. و تأثیر شما اینه که میخواد ما رو به این باور برسونه که ما مشکل داریم. متاسفانه بعضی از همکارا هم تو این دام میافتن. یکی از همکارایی که روانشناس بود اومده بود پیش من، میگفت آقا ایدی من همسرم خودشیفته است و مرتب خیانت میکنه. متاسفانه من با اینکه خودم روانشناس بودم رفتم یکی از همکارا مراجعه کردم و وقتی رفتیم جلو یه جوری مسیر پیش رفت که انگار حالا من مشکل داشتم و دنبال این بودن که منو با دارو و این مسائل تغییر بدن و خلاصه اصلا مسئله برخورد با آدم خودشیفته مطرح نبود. متاسفانه من تو مسیر اشتباهی رفتم. دومین مکانیزمی که خودشیفته ها ازش استفاده میکنن تحقیره. یعنی یه ایدئال اول میسازن، مثلا آقا زن خوب زنیه که به شوهرش برسه، این کارو بکنه، اون کارو بکنه، این کارو بکنه. تو ذهنشون برای ما یه ایدئالی میسازن و بعد میگن تو این ایدئال کجای کاری؟ ببین زنای دیگه لاغرن، فلانن، بهمانن، من خیانت کردم چون تو چاقی. خب دقت بکنی، من خیانت کردم چون تو چاقی. زن باید لاغر باشه. من خیانت کردم چون زنی که باش رفتم سینه هاش بزرگتر بود. من خیانت کردم به خاطر اینکه اون مردی که باش رفتم نیازهای مالیمو تأمین میکرد، تایپم بود. اینو خانومه به من گفته بود، یعنی خانومی توی جلسه، آقای ایدی خیلی تایپم بود، خیلی دوستش داشتم، خیلی خوب بود، اون قشنگ قدر من رو میدونست. آدم خود قدر من رو میدونست. گفتم مگه همسر قدر تو نمیدونست؟ نه همسرم میدونه زیاد کار میکرد، زیاد میرفت بیرون، زیاد میرفت فلان میکرد. گفتم خب همسرت خب کار میکرد، خب اوکی توجه نمیکرد. نه توجه نمیکرد. گفتم میشه برام توضیح بدی همسرت دقیقاً چه کار میکرد؟ توجه نمیکرد دیگه، محبت نمیکرد، قربون صدقه نمیرفت، هر روز نمیومد بغلم کنه ببوسم فلان، همین کارهایی که باید انجام بده دیگه. بعد بررسی کردیم همسرش براش کادو میگیره، براش گل میگیره، اما خودشیفته است دیگه، تایپ هم نیست، چهار تا عمل کرده و حالا احساس میکنه تایپ همسرش نیست. پس همیشه هم بحث نیست که هم مرد هم زن خودشیفته است و خیلی هر دو رو باید خوب بشناسه. تحقیر میکنه، اول یه ایدئال درست میکنه، بعد تحقیر میکنه، بعد خودش رو برتر از ما میدونه. تو به گرد پای منم نمیرسی. ببین من اگر نبودم معلوم نبود تو مجردید چه بدبختی میشدی. میگفت آقای ایدی من اگه دستشو نمیگرفتم الان معتاد شده بود، من اگه دستشو نمیگرفتم الان هرزه بود تو خیابونا میچرخید، من اگه باشه ازدواج نمیکردم پسرا بازیچه دستش میکردن، در صورتی که الان بازیچه دست این آقا شده. یا برعکسش هم هست دیگه، من آدمش کردم شوهرم، اووردمش سر کار، خانوادم انقدر به حمایت کردن. بعد موقعی که ما یه توانمندی داریم، اینجاش بچه خوب دقت بکنید، موقعی که ما یک کاری انجام میدیم، ما چون آدم وابسته هستیم و اون مرجع قدرت برامون، میخوایم بریم به اون ثابت بکنیم که ببین من این دست و ورد دارم. بعد اون تخصصش اینه، دستاوردهای ما رو کوچیک میکنه و ما آروم آروم نسبت به موفقیتی که شروع کردیم سرد میشیم. میگه آقا ایدی من کارم رو شروع کردم، رفتم جلو، اما انقدر همسرم به هم قر زد که بی خیال اون کار شدم، انقدر بهونه آورد من خودم چه بچه این جمله جمله آدم خودشیفته است. خوب دقت بکنید. این جمله جمله آدم خودشیفته است. چقدر به تو میدن؟ من همون قدش رو بهت میدم. دو برابرش رو بهت میدم. تو بشین تو خونه بخور بخواب. در واقع تو بشین تو خونه که مستقل نشی. چون خودشیفته قدرت رو دوست داره از ما بگیره. قدرت تو چیه؟ قدرت تو پوله. قدرت تو استقلاله. قدرت توی اینه که من بتونم تنهایی هم زندگی کنم. پس من به عنوان کسی که سالهاست دارم با زوجه کار میکنم و تحقیقی نمونده بچه که مطالعه نکرده باشم در مورد اختلالات، این جمله رو بهتون میگم. تنها وظیفه شما به عنوان همسر آدم خودشیفته اینه که برید به سمت استقلال و بهاش رو هم بپردازید. برید به سمت استقلال. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. تمام تلاشش رو میکنه که عزت نفس من رو لگدمال کنه. عزت نفس با چی زیادتر میشه؟ با اقدامات درست برای خودم، با رسیدن به دستاوردهای درست برای خودم، بدون اینکه نیاز باشه بهش ثابت بکنم. نمیگم برید به جنگشان، اصلا با خودشیفته نباید جنگید، اما باید بریم به سمت استقلال. عزیزانی که میگن آقای عیدی نمیذاره، آقای عیدی من بچه دارم، آقای عیدی من پول ندارم، آقای عیدی من اینا، بچه ها همش بهانه های ذهنیه. هر کسی بخواد کاری رو انجام بده راهش رو پیدا میکنه. حق دارید این بهانه ها رو داشته باشید. منم به هر حال میبینم از نزدیک. من هزار تا خودشیفته دیدم و رابطه هاشون رو دیدم. میدونم که با قر و داد و تهدید به رفتن، تهدید به کتککاری، تهدید قانونی، تهدید خانوادگی، با هر روشی که بلده تهدیدت میکنه که تو این کارها رو نکنی. یه موقع هست تهدید جانی میکنه که تو دسته سوم خودشیفته سمی که ضد اجتماعیه، که اون تکلیفش روشنه. یعنی شما با این فردی که داره تهدید جانیتون میکنه، اصلا خب خط قرمز ما تو روانشناسی چیه؟ جان آدمس. یعنی ما چیز بحرانی نداریم واقعیتش بجز خودکشی، بجز دیگر کشی. دو تا فوریت ما تو روانشناسی داریم، خودکشی، دیگر کشی. اگر من جونم در خطر باشه با چیکار بکنم؟ باید سند سازی بکنم، باید برم پزشک قانونی، باید مدارک جمع کنم و بعد باید اقدام کنم واقعیتش، یا بره درمان بشه، دارو استفاده بکنه. چون اگر سم، نوع سوم رو دارم عرض میکنم، اگه سمی باشه یعنی ضد اجتماعی، هیچ عذاب وجدانی نداره، ممکنه هر بلای سر ما بیاره و ممکنه هر رفتاری داشته باشه. میگه آقا ایدی موقعی که من خواستگاریم، من اولش قبول نکردم، بعد گفت من اینجا رو آتیش میزنم اگه قبول نکردی، اینجا رو پدرتو میکشم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. گفتم خب عزیز من، تو با این دید اومدی، میدونم حالا بخشش ترسیدی، بخششم به هر حال علاقه بودی که داشتی. واقعیتش اینه من با صحبتایی که باش داشتم دیدم نه، خب به خاطر اینکه جدا شده بود میخواست باش ازدواج بکنه. اما در نهایت میخوام اینو بگم که خب معلومه دیگه، من باید همونجا جلوشو بگیرم، وگرنه چجوری آدمی که قرار پدر منو بکشه و تهدیدم میکنه تو اون مرحله اول، خب بعدا قرار چه اتفاقی بیفته؟ یعنی من یه جایی باید تصمیم بگیرم اگر به این شکل جونم در خطره. در غیر این صورت حالا میخوام بمونم به خاطر بچه‌م یا هر چیز دیگه، اوکی، باید سری کارا یاد بگیرم. که یکی از کارهای اساسیش اینه که با مکانیزم‌هاش آشنا بشم، تو بازیش نرم که خودم مقصر بدونم. چون وقتی میاد تحقیرم میکنه، چیو تحقیر میکنه؟ اون چیزهایی که برای من مهمه. ما در مورد نیازهای پنهان گفتیم من برای تغییر آدم‌ها به نیازهای پنهانش نیاز دارم، اما متاسفانه ما نیازهای پنهان نمیدونیم، بلکه خودشیفته قشنگ میشناسه، میدونه برای من مثلا زیبایی مهمه، پدر مادرم مهمه، دستاوردها مهمه، کار جدید مهمه، هر چیزی. میاد دقیقاً دست میذاره رو همونا و همونجا منو تحقیر میکنه. به چطوری؟ با طنز، با شوخی. نه، شوخی کردم. سالهای سال عزیز در کنار ما یک وجهه بسیار بسیار خوبی داره تو اطرافیان، یک آدم با دیسیپلین کامل، اما خیلی حرفه‌ای اجازه نداده همسرش مستقل بشه، خیلی حرفه‌ای اجازه نداده که سر کار دیگه‌ای بره. برای بچه‌هاش بهترین کار رو می‌خواسته، بهترین همسرا رو می‌خواسته، ولی برای همسرش اجازه کار نداده، نه به شکلی اینکه نرو سر کار، به شکل‌های مختلف. کار می‌خوای برو، برو خیاطی، کار می‌خوای برو، برو پارچه، کار می‌خوای برو فلان جا. بعد وقتی میرفت مثلا یه خیاطی یه چیزی میدوخت، میومد میگفت که خیلی خوبه ها، ولی برای اینکه تمیزتر بشه یکم جا داری، باید تمیزتر کار انجام بده. این کارا تو بازار فروش نداره. کارهای تمیزترش هست، حالا این چه فایده ای داره تولیدش؟ میبینی؟ خیلی حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای. تا یکم هم میگذشت سر یه کادو یه هدیه مسئله رو ماسمالی میکرد. مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که ما یه وقتایی میریم تو بازیش بیش از حد. یا میخواییم بعد من با این کیس آشنا شدم، گفتمش که ببین تو این نقشه راهته و تو این نقشه راهت تو اجازه داری این کارها رو بکنی بدون اینکه تاییدش رو بخوای. هر موقع اومد نظر داد بگو ممنون، مرسی که نظر دادی، یا اگه خواست نظر بده اجازه گرفت، اجازه نظر دادن بهش نده تا زمانی که تو اون مسئله متبحر بشی. حالا نکته جالب میدونی چیه؟ بعدن حالا ما از یه طریقی با این آقا هم آشنا شدیم و خیلی جالب بود. میگفت که آقای ایدی میشه در مورد کلیپ هاتون یه نظری من بدم؟ گفتم که ممنون که میخواین نظر بدین، خیلی برای من ارزشمنده، اما من یه تیم دارم که بررسی میکنم، میدونم نظر شما هم خیلی مهمه، میتونید به نظرتون رو کامنت بکنید. یعنی نه. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه جایی من باید به این قدرت برسم که نه بگم. یه جایی باید به این قدرت برسم که بابا کارهامو نرم تایید آدم خودشیفته رو بگیرم. چون هدفش چیه؟ انقدر عزت نفس منو کم میکنه با تحقیرایی که منو میکنه، بعد به تدریج من گوشه گیر میشم. بعد میگه آقای ایدی به نظرت من نمیتونم کار جدید یاد بگیرم، من نمیتونم. بله خب یه عمره به تو گفته نمیتونی. بعد خود حالا اینکه چه تهواره‌هایی هم داشتی مهمه، ولی چیزی که من بهتون میگم بچه‌ها، عمیق‌ترین متدی که من بهتون میگم، با رفتار تغییرات اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من به خودم بگم که محمد، زهره، فاطمه، زهرا، تو قراره چیکار؟ اگه اعتماد به نفس داشتی و شوهرت هم خودشیفته نبود، قراره چیکار قرار بود بکنی؟ چی دوست داری؟ آقا من دوست دارم، همیشه دوست داشتم این کارو برم، همسر خودشیفته‌ام نمیذاره. اوکی، دو تا اتفاق برات رقم میخوره. یا همسر خود شیفتت یه جاهای دیگه داره به سوت میرسونه، یعنی میگه اوکی، این مثال من میگم، بازیگری من دوست دارم، میگه بازیگری نرو، نمیذارم بری. خب اوکی، چرا نمیذاره بری؟ چون پولش اون داره میده. چرا نمیذاره بری؟ خب دلیلش مشخصه، میگه چه میدونم بازیگرا خرابن. مثال من دارم میگم بازیگری یا هر چیز دیگه. خب تو نگاه میکنی میبینی اوکی، زندگیت با خود شیفته آره غور میزنه، حالا یه وقتایی مشکلاتی داره، ولی خب آدمی نیست که من از بین ببره، نابود بکنه، فلان کنه. اوکی، بازیگری رو نمیرم، عوضش یه کاری رو انجام میدم که نزدیک باشه به بازیگری و من بتونم مثلا توش دیده بشم. مثال من دارم میگم بازیگری خب چیه؟ دیده شدنه دیگه. یعنی من دوست دارم دیده بشم، یه نقشایو بازی بکنم. اوکی، میام یه پادکست تولید میکنم، صدام هست فقط. آقا ایدی اونم دیگه نمیذاره، اونجا دیگه من اجازه نباید بدم که دیگه وارد اون حریم بشه و من حد و مرزه خودم مشخص کنم. گفتم تو میگی میری بیرون بازی خرابم بازیگر، الان که من بیرون که نرفتم، الان تو خونم دارم پادکست تولید میکنم، یه کار آموزشی هم هست تو هر زمینه که دوست دارم.